ما را از ماه می شنوید. ندای کوهستان. نوشته خالد حسینی. برگردان مهدی قبرایی. نشر سالس. با صدای رضا عمرانی. پاییز 1952. خب پس قصه میخواهید و من برایتان میگویم، اما فقط یکی. هیچ کدامتان از من بیشتر نخواهید. دیر وقت است و فردا من و تو پری یک روز سفر دراز در پیش داریم. امشب باید خوب بخوابید. تو هم همینطور عبدالله. من و خواهرت که رفتیم چشم امیدم به توست. مادرت هم همینطور. خب پس شد یک قصه. گوش کنید. هر دو خوب گوش کنید و حرفم را هم قطع نکنید. روزی روزگاری در ایامی که دیوها و اجنه و غولها در زمین پرسه می زدند، دهقانی زندگی می کرد به نام بابا ایوب. این مرد با خانواده در ده کوچکی به نام میدان سبز به سر می برد. چون بابا ایوب عیالوار بود، همه روزش به کار سخت می گذشت. هر روز از بام تا شام مزرعش را شخ می زد و خاک را زیر رو می کرد و به درخت های پسته کمبارش می رسید. هر لحظه می شد او را در مزرعه دید، در حالی که تا کمر خمیده و پشتش چون داس قوس برداشته است و مدام در جنب و جوش است. دست هایش همیشه پینه بسته و خونی بود و هر شب همین که سر به بالین می گذاشت خوابش می برد. باید بگویم که از این لحاظ او تنها نبود. زندگی در میدان سبز برای همه اهالی ده دشوار بود. دهات آباد دیگری در شمال آنجا در دره ها بود که درخت های میوه و گل و هوای مطبوع داشت و رودخانه هایی که آب سرد و زلالشان جاری بود. اما میدان سبز برخلاف آنچه نامش به ذهن می آورد اسمی بی مسما بود. این ده در دشت پرگرد و خاکی قرار داشت در احاطه کوههای سنگلاخ. باد گرم بود و خاک در چشم‌ها می‌پاشاند. پیدا کردن آب هر روز مصیبتی بود، چون چاه‌های ده حتی چاه‌های عمیق آب کمی داشتند. بله رودخانه‌ای هم بود، اما اهالی ده باید نصف روز راه می‌رفتند تا به آن برسند، گویی که آب جاری در آن تمام سال گلالود بود. حالا پس از 10 سال خشک سالی آب رودخانه هم خیلی کم شده بود. بگذارید بگویم که اهالی میدان سبز با مشقت 2 برابر کار می کردند تا به زحمت نصف روزیشان را به دست آورند. با این حال بابا ایوب خود را خوشبخت می دانست، چون خانواده ای داشت که برایش از همه چیز عزیزتر بود. زنش را دوست داشت و هرگز صدایش را برای او بلند نمی کرد، چه برسد به این که به رویش دست بلند کند. برای نظرش ارزش قائل بود و از مصاحبتش لذت کامل می برد. از بابت فرزندان هم به اندازه انگشتان یک دست برخوردار بود. 3 پسر و 2 دختر که همهشان را خیلی دوست داشت. دخترهایش وظیف شناس و مهربان و با شخصیت و دارای حسن شهرت بودند. تا به حال به پسرهایش ارزش صداقت، شهامت، دوستی و کار سخت بدون شکایت رو یاد داده بود. آنها مثل همه پسرهای خوب از پدرشان اطاعت می کردند و در کار مزرعه یاور پدر بودند. بابا ایوب همه بچه هایش را دوست داشت، اما در نهان یکی از آنها، یعنی کوچکترینشان قیس که 3 سال از سنش می گذشت، نور چشمش بود. قیس بچه ای بود با چشمهای آبی تیره. بان خنده شیطنتبار همه مفتون او می شدند. از آن بچه هایی بود که نیروی جنب و جوش از او توتق می زد و بچه های دیگر در برابرش کسر می آوردند. همین که به راه رفتن افتاد، چنان از آن لذت می برد که تمام روز تا بیدار بود می دوید و بعد به طرزی نگران کننده حتی شبها که خواب بود راه می رفت و از خانه گلی خانواده بیرون می رفت و در تاریکی مهتابی شب می پلکید. طبیعی است که پدر و مادرش نگران بودند. اگر توی چاهی می افتاد یا گم می شد چه؟ یا بدتر از همه، اگر موجودی که شب در دشت کمین می کند به او حمله ور شود چه؟ خیلی از درمانها را امتحان کردند ولی بیفایده بود. سرآخر راه حلی که بابا ایوب پیدا کرد خیلی ساده بود. همه ی راه حل‌های ناب غالباً همین طورند. زنگوله‌ای از گردن یکی از بزهایش وا کرد و آن را به گردن قیس بست. به این ترتیب اگر قیس نیمه شب پا می شد و راه می افتاد، یکی به صدای زنگوله بیدار می شد. پس از مدتی راه رفتن توی خواب قطع شد، اما قیس به زنگوله دل بست و حاضر نبود کنارش بگذارد. بنابراین هر چند زنگوله از مقصود اصلی دور شد، اما همچنان با رشته‌ای به گردن پسر بچه آویزان ماند. بابا ایوب که پس از یک روز کار طولانی برمیگشت، قیس از خانه به طرف پدرش می‌دوید و با سر می‌رفت توی شکمش و با هر قدم کوچکش زنگوله جلینگ جلینگ می کرد. بابا ایوب بغلش می کرد و او را با خود به خانه می برد و قیس با دقت تمام پدرش را هنگام شستن دست و رو تماشا می کرد و بعد هم سر سفره شام کنار بابا ایوب می نشست. بعد از شام خوردن بابا ایوب چایش را می نوشید. خانوادش را تماشا می کرد و زمانی را تصور می کرد که بچه هایش ازدواج کرده و هر کدام بچه دار شدند و او می تواند به خود ببالد که بزرگ خاندان است. اما افسوس عبدالله و پری، افسوس که روزگار خجسته بابا ایوب به پایان رسید. از قضای روزگار، روزی دیوی گذرش به میدان سبز افتاد. همچنان که از سمت کوهستان به ده نزدیک می شد، با هر گامش زمین می لرزید. اهالی ده بیل و کجبیل و تبر را به زمین انداختند و پراکنده شدند. در خانه ها را به روی خود بستند و به آغوش همدیگر پناه بردند. صدای گوش خراش گام های دیو که بند آمد، آسمان میدان سبز از سایش تیره و تار شد. می گفتند روی سرش شاخهای خمیدهی رویده و موهای سیاه انبوهی شانه ها و دم نیرومندش را پوشانده. می گفتند چشمهایش برق قرمز می زند. هیچ کس به یقین نمی دانست. می فهمید که حداقل کسی که زنده باشد نمی دانست. دیو هر کس را که جرأت می کرد و دزدانه گوشه چشمی به او می انداخت در جا می بلید. اهالی ده که این نکته را می دانستند عاقلانه به زمین چشم می دوختند. توی ده خرد و کلان می دانستند چرا دیو آمده است. از سرزدنش به دهات دیگر داستانها شنیده بودند و فقط تعجب می کردند که چطور میدان سبز این همه مدت توجهش را جلب نکرده است. دلیل و برهان می آوردند که شاید زندگی فقیرانه و سخت در میدان سبز به نفعشان تمام شده باشد، چون بچه هایشان غذای خوب نمی خوردند و چندان گوشتی به تن نداشتند. با این همه، سرآخر بخت از آنها روی گرداند. میدان سبز به لرزه در آمد و نفس در سینه ها حبس شد. خانواده ها دعا می کردند دیو از خانهشان دور شود، چون می دانستند اگر تپ تپ به بامشان بزند، باید بچه ای تقدیمش کنند. دیو بچه را توی کیسه می انداخت، کیسه را به دوش می گرفت و از راهی که آمده بود برمیگشت. دیگر کسی آن طفلک را نمی دید. اگر خانه‌ای از تحویل دادن بچه خودداری می کرد، دیو همه ی بچه های خانه را می برد. خب، دیو بچه ها را کجا می برد؟ به قلعه‌اش که در قله کوهی پرشیب قرار داشت. قلعه دیو از میدان سبز خیلی دور بود. باید چندین دره و صحرا و دو سلسله جبال را در می نوردیدی تا بان برسی. و کدام آدم عاقلی با مرگ دست و پنجه نرم می کند؟ می گفتند قلعه پر از دخمه هایی است که به دیوارهایش ساطور آویختند و قلاب های گوشت از سقف آویزان است. می گفتند سیخ های خیلی گنده و آتشدان آنجاست. معروف بود که اگر کسی گذرش به آنجا بیفتد، دیو به بیزاریش از گوشت بزرگسالان غلبه می کند. گمانم بدانید تپ تپ ترسناک دیو به کدام بام خورد؟ بابا ایوب با شنیدن تپ تپ بی اختیار نعره دردناکی سر داد و زنش در جا غش کرد. بچه ها هراسان گریه سر دادند. قصه هم می خوردند چون می دانستند بی برو برگرد باید یکی را قربانی کنند. خانواده ناچار بود تا سپید دم پیشکش خود را بدهد. از دلواپسی و اضطراب بابا ایوب و زنش در آن شب چه بگویم؟ هیچ پدر و مادری نمیتواند چون این انتخابی بکند. دور از چشم و گوش بچه ها بابا ایوب و زنش بحث کردند که چه تصمیمی بگیرند. حرف زدند و گریه کردند. تمام شب را پس و پیش رفتند و سپیده که داشت نزدیک میشد به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. شاید دیو هم همین را میخواست، چون تردید آنها به او اجازه میداد به جای یکی هر پنج تا را ببرد. سر آخر بابا ایوب بیرون خانه چهار سنگ همشکل و هم اندازه پیدا کرد. روی هر سنگ اسم یکی از بچه هایش رو نوشت و بعد سنگ ها رو در کیسه ریخت. وقتی کیسه را جلوی زنش گرفت، او انگاری که ماری سمی در آن است خود را پس کشید. سر جنباند و به شوهرش گفت: نمیتونم، اهل انتخاب کردن نیستم، من طاقتش رو ندارم. بابا ایوب بنا کرد به گفتن اینکه منم نمیتونم. اما از پنجره دید که چیزی نمانده خورشید از پشت کوههای مشرق سر درآورد. وقت کوتاه بود. به طرز رقتباری پنج بچهش را برانداز کرد. برای سالم ماندن دست ناچار بود یک انگشت را قطع کند. چشمها را بست و یکی از سنگها را از کیسه برداشت. بچه ها، گمانم شما هم بدانید بابا ایوب از غذای روزگار کدام سنگ را برداشت. وقتی اسم روی سنگ را دید، سر به آسمان کرد و فریاد سر داد. با قلبی شکسته، کوچکترین پسرش را بغل کرد و قیس که کورکورانه به پدرش اعتماد داشت، شادی کنان دست دور گردن بابا ایوب حلقه کرد. تا بابا ایوب پسر بچه را پشت در نگذاشته و در برویش نبسته بود، او نفهمید چه بلایی دارد به سرش می آید. بابا ایوب با چشمهای به هم فشرده و اشکبار پشت به در داده و همانجا ایستاده بود و قیس محبوبش با دستهای کوچک به در می کوبید و گریه کنان از بابا می خواست به درون راهش بدهد. بابا ایوب همانجا ایستاده بود و زیر لب می گفت: مرا ببخش. تا اینکه زمین با قدم‌های دیو به لرزه در آمد و پسر بچه جیغ زد و زمین باز لرزید و لرزید تا دیو از میدان سبز رفت. سرآخر که دور شد، زمین باز آرام گرفت و همه جا سکوت برقرار شد، جز اینکه بابا ایوب هنوز زار می‌زد و از قیس بخشش می‌طلبید. عبدالله، خواهرت خوابیده؟ پتو را بینداز روی پاهاش. درست شد. خب، شاید تا همینجا بس باشد. نه؟ میخوایی باقیش را بشنوی؟ مطمئنی پسر جان؟ باشد. کجا بودم؟ بله. تا چهلم بچه عزاداری کردند. همسایه ها هر روز برای خانواده غذا می پختند و شبها همراهشان شب زنده‌داری می کردند. مردم هرچه دستشان می رسید برایشان پیشکش می آوردند. چای، آب نبات، نان، بادام، و همینطور تسلیت و همدردی با خود می آوردند. بابا ایوب به زحمت خودش را جمع جور می کرد تا کلمه ای از باب تشکر بگوید. در گوشه می نشست و جویبار عشق از دو چشمش روانه بود. انگار می خواست خشک سالی ده را با آن برطرف کند. رنج و عذابش را برای شریرترین مردها هم آرزو نمی کرد. سالها گذشت. خشک سالی ادامه یافت و میدان سبز به فقر و فلاکت بیشتر افتاد. نوزادان زیادی از تشنگی در گهواره هلاک شدند. چاه‌ها کم آبتر شد و رود خشکید. برعکس رنج و عذاب بابا ایوب که رودی بود روز به روز خروشانتر و سیلابی تر. دیگر به درد خانواده نمی خورد. کار نمی کرد. دعا و نماز و خورد و خوراک هم خیلی وقتها یادش می رفت. زن و بچه هایش از او خواهش و تمنا می کردند اما بیهوده بود. دو پسر دیگرش کارها را به عهده گرفتند چون بابا ایوب هر روز کارش این شده بود که مثل آدمی بیکس و مفلوک لب مزرعه بنشیند و به کوهستان زل بزند. دیگر با اهالی ده هم حرف نمی زد چون عقیده داشت پشت سرش چیزهایی می گویند. می گفتند آدم بزدلی است که به میل خودش پسرش را داده ببرند. یا پدر شایسته نیست، پدر واقعی با دیو می جنگد. بهتر بود جانش را برای دفاع از خانوادهش فدا می کرد. شبی همین را به زنش گفت. زنش جواب داد همچو چیزایی نمی گن. هیچ کس خیال نمی کنه ترسویی. من خودم شنیدم. زن گفت صدای خودتو می شنوی شوهر من. اما نگفت که البته دهاتی ها پشت سرش حرف می زنند. ولی چیزی که زمزمه می کردند این بود که شاید زده به سرش. روزی حرفشان را اثبات کرد. کله سر پا شد. بیان که زن و بچه هایش را بیدار کند، چند تکه نان توی گونی انداخت، کفش پوشید، داس را پر شالش زد و راه افتاد. روزهای متمادی راه رفت. انقدر رفت که خورشید پرتو سرخ ضعیفی در دور می پراکند. شبها در غاری می خوابید که باد بیرونش زوزه می کشید. یا لب رودی، زیر درختی میان پوشش قلب سنگ ها می خوابید. نان خودش را می خورد و بعد هرچه پیدا کرد. توت های وحشی، قارچ، ماهی که با دست های خود از نهرها می گرفت. بعضی روزها هم هیچی نمی خورد. اما همچنان راه می رفت. عده‌ای از رهگذرانی که مقصدش را می پرسیدند به شنیدن جواب می خندیدند. دسته ای از ترس اینکه مبادا دیوانه باشد پا تند می کردند و بعضی که خودشان هم فرزندی قربانی دیو کرده بودند در حقش دعا می کردند. بابا ایوب سر به زیر انداخت و به راه خود رفت. کفشش که پاره پاره شد آنها را با رشته‌ای به پایش بست و رشته ها که پاره شد پا به رهنه به راه ادامه داد. به این ترتیب از صحراها و دره ها و کوه ها گذشت. سرانجام به کوهی رسید که قلعه دیو در قله‌اش قرار داشت. چنان مشتاق برآوردن خواستش بود که بدون استراحت فوری بنا کرد به بالا رفتن. لباسهایش پاره پاره، پاهایش خونی، موهایش پرگرد و خاک، اما اراده‌اش تزلزل ناپذیر بود. سنگهای دندانه‌دار کف پاهایش را درید. هنگام صعود که از کنار آشیانه عقابی می گذشت عقاب‌ها به صورتش نک می زدند. بادهای تند چیزی نمانده بود پرتش کنند. با این حال از سنگی به سنگی صعود کرد تا سر آخر جلوی دروازه عظیم قلعه دیو ایستاد. بابا ایوب که سنگی به در زد صدای رعداسای دیو به گوش رسید.
کیه که جرأت میکنه؟
بابا ایوب نامش رو گفت و افسود از ده میدان سبز میام.
آرزوی مرگتو کردی؟ حتما همینطوره که توی خونم مزاحم میشی. کارت چیه؟
آمدم اینجا بکشمت. پشت دروازه لحظه‌ای مکث شد. بعد دروازه قشقش کنان باز شد و هیکل دیو در آمد که با عظمت کابوسوارش بالای سر بابا ایوب خیمه زد. صدای رعداسا در آمد که
واقعا؟
بابا ایوب گفت
واقعا؟ یا این یا آن؟
یکی از ما امروز میمیره. لحظه‌ای به نظر میرسید که دیو به ضرب دستی بابا ایوب را از روی زمین میقاپد و با یک گاز دندانهای خنجروارش کنک او را میکند. اما چیزی موجب تردید آن موجود شد. چشم‌ها را تنگ کرد. شاید بر اثر جنون نهفته در حرف‌های پیرمرد بود. شاید بر اثر ظاهر این مرد با جامه‌های ژنده، صورت خون‌آلود، سراپا غرق خاک و خل و زخم‌های سرگشوده تنش بود. شاید هم این بود که دیو در چشم‌های پیرمرد ذره‌ای ترس ندید.
گفتی از کجا اومدی؟
میدان سبز.
از ظاهرت پیداست که این میدان سبز خیلی دوره.
نیومدم اینجا که جر رو بس کنم. اومدم که... دیو یک دستش را با پنجه های تیز بلند کرد.
بله، بله. اومدی منو بکشی. میدونم. اما... البته پیش از کشتنم میذاری آخرین حرفامو بزنم دیگه.
خیلی خوب، ولی کم باشه.
ممنونم. میشه بپرسم چه کار زشتی در حقت کردم که مستحق مرگ شدم؟
تو کوچکترین پسرمو از من گرفتی. اون در این دنیا عزیزترین چیزم بود. دیو غرغری کرد و تپ تپ به چانه خود زد. گفت
من کلی بچه از خیلی پدرها گرفتم.
بابا ایوب با عصبانیت داسش را کشید. پس انتقام اونها رو هم میگیرم.
باید بگم شجاعتت تحسین برانگیزه.
تو از شجاعت هیچی نمیدونی. برای شجاعت چیزی باید به خطر بیفته. من چیزی ندارم که از دست بدم.
جونت که هست.
تو حالا همونو از من گرفتی؟ دیو باز غر زد و غرق فکر و خیال بابا ایوب را برانداز کرد. پس از مدتی گفت
خیلی خوب، من به تو حق جنگ تن به تن میدم، اما اول میخوام دنبالم بیایی.
زود باش، کاسه صبرم لبریز شده. اما دیو دیگر در راه رو بسیار بلندی قدم بر می داشت و بابا ایوب چاره جز دنبال کردنش نداشت. دنبال دیو از تالارهای تو در توی گذشت که سقف هر یک سر به ابرها می سایید و هر کدام را ستونهای عظیمی نگه داشته بود. از پلکانهای مارپیچ فراوانی و اتاقهای بسیار بزرگی که میدان سبز را راحت در خود جا می داد گذشتند. همینجور رفتند تا سرانجام دیو بابا ایوب را به اتاق عظیمی برد که در انتهای آن پرده آویخته بود. دیو اشاره کرد
بیا جلوتر.
بابا ایوب رفت کنار دیو ایستاد. دیو پرده را کشید و باز کرد. پشت آن پنجره شیشه‌ای بود. از پشت پنجره بابا ایوب باغ بزرگی دید. رج به رج درخت‌های سرو دور باغ کاشته بودند و سطح زمین پر از گل‌ها و ریاحین رنگ به رنگ بود. استخرهایی بود با کاشی‌های آبی، مهتابی‌های مرمرین و چمن‌های سرسبز و پرتراوت. بابا ایوب شمشادهای خوشتراش و چشمه‌های آب را دید که در سایه درخت‌های انار قلقل می‌کرد. سه بار هم که عمر می‌کرد هرگز نمیتوانست چون مکان زیبایی را تصور کند. اما چیزی که واقعاً بابا ایوب را به زانو در میآورد این بود که بچه ها شادمانه در باغ میدویدند و بازی میکردند. آنها یکدیگر را در راههای باغ و دور درختها دنبال میکردند. پشت شمشادها قایم موشک بازی میکردند. چشمهای بابا ایوب در میان بچه ها گشت و سرآخر هر آنچه را میخواست یافت. راست راستی آنجا بود. پسرش قیس زنده و سر و مر و گنده. قدش بلند شده بود و موهای سرش بلندتر از آن بود که بابا ایوب به یاد داشت. پیرهن سفید قشنگی روی شلوار خوشدوختش افتاده بود. دنبال دو رفیقش که می دوید خنده شادی سر می داد. بابا ایوب زمزمه کرد:
خیس.
و بخار نفسش شیشه را تار کرد. بعد نام پسرش را با فریاد گفت. دیو گفت:
صدا تو نمیشنوه، تو را هم نمیبینه.
بابا ایوب بالا و پایین پرید، دستها را تکان داد و به شیشه مشت زد تا دیو باز پرده را کشید و بست. بابا ایوب گفت:
نمیفهمم، خیال میکردم
این پاداش تو بود.
توضیح بده ببینم.
من امتحانت کردم.
امتحان؟
امتحان عشق. میدونم برات مهنت زیادی در برداشت و از عوارض سنگینش بیخبر نیستم، ولی تو قبول شدی. این پاداش توه و پاداش اون.
اگه انتخاب نمی کردم چی؟ اگه این امتحان رو رد می کردم چی؟
در این صورت همه بچه ها طلاق می شدند، چون پدرشون که مرد ضعیفی بود، اونها هم همشون به هر حال نفرین شده بودن. آدم ترسویی که ترجیح می داد همه بچه هاش بمیرن اما باری روی وجدانش نباشه. تو میگی شجاعت نداری، ولی من اونو در تو میبینم. کاری که تو کردی، باری که به گردن گرفتی، شجاعت میطلبید. به خاطر همین به تو احترام میذارم.
بابا ایوب درمانده و ضعیف داس را کشید، اما داس از دستش به زمین افتاد و روی کف مرمر تلخ تلخ کرد. زانوهایش تا شد و ناچار شد بنشیند. دیو ادامه داد:
پسرت تو رو نمیشناسه. حالا زندگی اون اینه و با چشمای خودت دیدی که خوشحاله. اینجا بهترین خوراک و پوشاک براش فراهم میشه و از دوستی و محبت برخورداره. در هنرها، زبانها و علوم و همینطور راه‌های خردورزی و نوع دوستی تعلیم میبینه. دیگه چیزی لازم نداره. روزی که مردی شد، شاید از اینجا بره و در انجام این امر آزاده. انتظار دارم با خیلی ها در تماس باشه و با مهربانی خودش برای اونهایی که در دام غم اسیرند شادی فراهم کنه.
من میخوام ببینمش، میخوام ببرمش خانه.
واقعا؟
بابا ایوب سر برداشت و نگاهش کرد. آن موجود عظیم به طرف گنجی رفت که کنار پرده بود و از یکی از کشوهایش ساعتی شنی در آورد.
عبدالله، میدانی ساعت شنی چیه؟
میدانی. خب، دیو ساعت شنی را برداشت، سر و تهش کرد و پیش پای بابا ایوب گذاشت. بعد گفت:
اجازه میدم با خودت ببریش خونه. اگه این کارو بکنی، دیگه هرگز به اینجا بر نمیگرده. اگه نبریش، خودت دیگه هرگز نمیتونی برگردی اینجا. آخرین شنها که پایین ریخت، تصمیمتو میپرسم.
دیو با این حرف از اتاق بیرون رفت و بابا ایوب را با انتخاب دردناک دیگری به جا گذاشت. بابا ایوب فوری با خودش گفت: میبرمش خانه. این آرزو را بیش از هر چیز و با تمام وجودش داشت. مگر صدها بار خوابش را ندیده بود؟ مگر دلش لک نزده بود که باز قیس کوچولو را بغل کند، صورتش را ببوسد و نرمی دستهای کوچکش را در دستهای خود حس کند؟ با این حال، اگر قیس را به خانه می برد، چه جور زندگی در میدان سبز در انتظارش بود؟ در بهترین حالت زندگی سخت دهقانی مثل زندگی خودش، کم و بیش. تازه اگر قیس مثل خیلی از بچه های ده از خشکسالی نمی مرد. بابا ایوب از خودش پرسید: آن وقت اگر بفهمی که فقط به خاطر خودخواهی او را از یک زندگی پرتجمل و مرفه جدا کرده ای، خودت را می بخشی؟ از طرف دیگر، حالا که از جای پسرش خبر داشت و می دانست زنده است اما از دیدارش منع شده، چطور درش می آمد او را بگذارد و برود؟ چطور تحمل می کرد؟ بابا ایوب گریه کرد. بعد از فرط ناامیدی ساعت شنی را به دست گرفت و پرت کرد طرف دیوار. ساعت شنی هزار تکه شد و شنهای ریز همه جا پاشید. دیو وارد اتاق شد و بابا ایوب را دید که بالای خرده شیشه ها ایستاده و شانهایش افتاده است. بابا ایوب گفت:
تو جانور بیرحمی هستی.
دیو جواب داد:
وقتی به اندازه من عمر کردی میبینی بیرحمی و خیرخواهی طیف‌های یک رنگند. خیلی خب، تصمیم تو گرفتی؟
بابا ایوب اشکاش را پاک کرد، داسش را برداشت و پرشالش زد، سر به زیر آهسته به طرف در رفت. وقتی بابا ایوب از کنار دیو میگذشت او گفت:
تو پدر خوبی هستی.
بابا ایوب با خستگی گفت:
بابت اون چه به سرم آوردی در آتش جهنم کباب میشی.
از اتاق رفت و در راه رو راه افتاد که دیو از پشت سر صدای زد. گفت:
بیا اینو بگیر.
شیشه کوچکی که مایه تیره در آن بود داد دستش.
برای سفر به خونه اینو بنوش. خدا نگهدار.
بابا ایوب شیشه را گرفت و بی حرف دیگری رفت. چندین روز بعد زنش چشم به راه او کنار مزرعه نشسته بود، همانطور که بابا ایوب به امید دیدار قیس می نشست. هر روز که می گذشت امیدش به بازگشت شوهرش کمتر می شد. مردم ده دیگر از بابا ایوب با فعل ماضی حرف می زدند. روزی که زن باز روی خاک نشسته بود و لبهایش به دعایی می جنبید، از دور هیکل باریکی دید که از جانب کوهستان به میدان سبز نزدیک می شود. اول او را جای درویش راه گم کرده ای گرفت. مردی ترکه ای با شندر پندری به جای لباس، چشمهای به گودی نشسته و شقیقه های فرو رفته. و تا نزدیکتر نشده بود شوهرش را به جا نیاورد. قلبش از شادی هر ریخت و از راحتی خیال فریادی کشید. بابا ایوب که سر و تن شست و غذای خورد و آبی نوشید، در خانهش دراز کشید و دهاتی ها دورش جمع شدند و سوال بارانش کردند:
کجا رفته بودی بابا ایوب؟
چی دیدی؟ چه اتفاقی برات افتاد؟
بابا ایوب نتوانست جوابشان را بدهد، چون یادش نمی آمد چه اتفاقی برایش افتاده. هیچی از سفرش، از صعود به کوه دیو، از صحبت با دیو، از آن قلعه بزرگ یا اتاق وسیعی که پرده در آن بود یادش نمی آمد. انگاری تازه از خواب بیدار شده و یادش رفته باشد در خواب چه دیده. باغ مخفی و بچه ها یادش نبود و از آن مهمتر پاک فراموش کرده بود که پسرش قیس با دوستانش در میان درخت ها بازی می کرد. در واقع وقتی کسی از قیس اسم می برد، بابا ایوب از حیرت پلک می زد و می گفت: کی؟ حتی یادش نمی آمد پسری به نام قیس داشته. می فهمی عبدالله که این چطور مایه رحمت بود؟ معجونی که خاطرات را پاک کرده بود. این پاداش بابا ایوب بود از قبول شدن در امتحان دوم. بهار آن سال آسمان میدان سبز سرانجام باریدن گرفت. آنچه می بارید برخلاف سالیان پیش نم نم باران نبود، بلکه باران رحمت بود. باران شدیدی بارید و ده تشنه برای روبرو شدن با آن بیدار شد. باران بام تا شام روی بام‌های میدان سبز ضرب گرفت و هر صدای دیگری را در کام خود کشید. قطره‌های درشت باران از نوک برگ‌ها چکه می‌کرد. چاه‌ها پر شد و رودخانه پر آب شد. تپه‌های سمت شرق سبز شد. گل‌های وحشی سر برآوردند و برای اولین بار پس از سال‌ها بچه‌ها روی چمن بازی کردند و گاوها چریدند. همه شاد و شنگول شدند. باران که بند آمد ده کار زیاد داشت. بسیاری از دیوارهای گلی وا داده و بام‌ها فرو نشسته بود و مزارع به مرداب بدل شده بود. اما بعد از فلاکت خشکسالی مخرب، مردم میدان سبز اهل گله و شکایت نبودند. دیوارها برپا شد، بام‌ها تعمیر شد و کانال‌های آبیاری کشیدند. آن سال پاییز بابا ایوب چنان محصولی از پسته برداشت کرد که به عمرش بی سابقه بود. و در واقع آن سال و دو سال بعد از آن محصولش از لحاظ مقدار و کیفیت افزایش داشت. بابا ایوب که در شهرهای بزرگ محصولش را می فروخت، مغرورانه پشت هرمهای پسته می نشست و مانند خوشبخت‌ترین مردی که بر زمین گام می زند خنده بر لب داشت. میدان سبز دیگر هرگز رنگ خشک سالی به خود ندید. دیگر چندان چیزی نمانده عبدالله، اما شاید بپرسی سوار جوان خوشقد و بالایی سر راهش در پی ماجراهای بزرگ هرگز گذرش به این ده نیفتاد؟ آیا تصادفاً نیستاد که آبی بنوشد که ده حالا فت و فراوان داشت یا پارنانی با اهالی ده قسمت کند؟ شاید حتی با بابا ایوب؟ چیزی در این باب نمیتوانم بگویم پسر جان. آنچه میتوانم بگویم این است که بابا ایوب مردی سال خورده شد. میتوانم بگویم ازدواج بچه هایش را دید و آرزوی قدیمش برآورده شد. میتوانم بگویم بچه هایش نوه های زیادی به او دادند که هر یک مایه سعادت بابا ایوب شدند. همینطور میتوانم بگویم که بابا ایوب بعضی شبها به هیچ دلیل خاصی خوابش نمی برد. هرچند دیگر مردی کهن سال بود، اما عصا در دست می گرفت و از پاهایش استفاده می کرد. بنابراین، در این شبهای بیخوابی، بیان که زنش را بیدار کند، از رخت خواب بیرون می خزید و از خانه می رفت. در تاریکی راه می رفت. عصایش پیشا پیش او تپ تپ می کرد و نسیم شبانگاهی چهرش را نوازش می داد. کنار مزرعش سنگ صافی بود که رویش می نشست. غالباً یکی دو ساعتی آنجا می نشست و به ستارگان و ابرهایی که از دوروبر ماه می گذشتند خیره می شد. به زندگی طولانیش فکر می کرد و از بابت همه نعمات و شادیهایی که نصیبش شده بود شکر می کرد. می دانست که بیشتر خواستن، آرزوی بیشتر از این، کار حقیریست. از خوشحالی آه می کشید و به صدای باد که از کوهستان می وزید و جیر و ویر پرندگان شب گوش می داد. اما گهگاه فکر می کرد صدای دیگری در بین این صداها می شنود. همیشه همون صدا بود. صدای تند و تیز زنگوله. نمی فهمید چرا این صدا به گوشش می رسد. آن هم تنها و در تاریکی شب زمانی که همه گوسفندها و بزها خوابیدند. گاهی به خودش می گفت خیال است و صدایی نشنید و گاهی برعکس چنان قانع می شد که در تاریکی صدا می زد کسی اونجاست؟ کیه؟ خودتو نشون بده؟ اما جوابی نمی آمد. بابا ایوب سر در نمی آورد. همینطور سر در نمی آورد چرا همین که جلینگ جلینگ زنگوله را می شنود موجی از حس مبهم، حسی شبیه انتهای خوابی غم‌انگیز همیشه سرابهای وجودش را در می نوردد. اما بعد می گذشت. همچنان که همه چیز می گذرد. می گذشت و می رفت. موضوع از این قرار است پسر جان. این آخر قصه است. دیگر چیزی نمونده. حالا هم خیلی دیر شده. من هم خسته ام و من و خواهرت باید کله سر پا شویم. پس شمع را فوت کن. سرت را به زمین بگذار و چشمهایت را ببند. خوب بخوابی پسر جان. فردا صبح خداحافظی میکنیم.